اما گفتگوی علمی عنوان برنامه بعدی ماست که به شرکت‌های دانش‌بنیان و نقش‌آفرینی و همچنین اثرگذاری اونها در جامعه می‌پردازه. لطفاً توجه بفرمایید.
راجع به تنوع زبانی با هم دیگه صحبت کردیم و اینکه چگونه میتوانیم
هم خانواده ها و هم دختران در واقع توی بحث تحصیل کردگی و دانش آموختگی دختران
نمیتونیم انتظار داشته باشیم مردم سالم باشن، دغدغه جز بیماریشون نداشته باشن ولی هزینه نکنیم.
ممنونم. من یک عبارت کلیدی رو از شما وام بگیرم: هوس و خواسته، که عامل گویا قوی هست در تخریب جنگل ها.
گفتگوی علمی.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام و عرض ادب و احترام دارم حضور شما شنوندگان ارجمند، همراهان اندیشمند، اصحاب علم و معرفت صدای اندیشه ها، رادیو گفتگو.
نخبه علمی بایستی اون آینده‌ای، افقی که برای علم در کشور ترسیم شده، چشم به اون افق بدوزه و به اون توجه داشته باشه. ما گفتیم که باید جوری حرکت بکنیم که در یه فاصله معقول زمانی، بنده اون روز گفتم 50 سال، چند سال قبل، 50 سال بعد ایران منبع علم محسوب بشه در دنیا. یعنی کسانی اگر بخوان به جدیدترین یافته های علمی دست پیدا کنن، ناچار بشن فارسی یاد بگیرن. این یه آینده ممکنیست، اینو تعجب نکنید. یه روزی در دنیا همینجور بوده، دانشمندان ما یک روزی در یه برهه از تاریخ در قله دانش دنیا قرار داشتن، کتابهای اونها در دانشگاه های غرب و همه دانشگاه های دنیا، دانشگاه های شرق هم همینجور، یعنی هند و چین و اینا که اون وقت دانشی هم داشتن، مورد توجه و مورد استناد قرار می گرفته. البته مراحلی داره. مرحله اول این است که ما فاصله خودمون رو امروز با مرز دانش جهان پر کنیم. ما فاصله داریم. ما البته در آمارهامون که متکی به آمارهای جهانی است، پیشرفت علمی خودمون رو ستایش می کنیم. قابل ستایش هم هست و واقعا پیشرفت داشتیم ما، منتها فاصله مون با خطوط مقدم علم در دنیا زیاده. 200 سال ما رو عقب نگه داشت. بعد از پیروزی انقلاب خب یه حرکتی انجام گرفته، از حدود 2 دهه قبل یه حرکت سریعتری شروع شده و پیشرفت های خوبی کردیم، لیکن هنوز فاصله مون زیاده. مرحله اول این است که این فاصله رو پر کنیم. مرحله دوم این است که از خطوط دانش جهانی و مرز دانش جهانی عبور بکنیم، یعنی بتوانیم خدمات جدید علمی و کشفیات جدید علمی رو به دنیا عرضه بکنیم.
خوشحالیم از این که با این گفتگوی علمی میزبان شما هستیم و متشکریم از این که همراه ما هستین. جناب آقای دکتر سید محمد احمدی تهیه کننده محترم، جناب آقای فراهانی صدا بردار ارجمند و بنده دکتر امیر جبلی پژوهشگر و مدرس دانشگاه به عنوان کارشناس مجری گفتگوی علمی خدمت شما هستیم با موضوع شرکت‌های دانش‌بنیان، اثرگذاری، بازیگری و نقش‌آفرینی این شرکت‌ها در جامعه خدمت شما خوبان همراه هستیم. سلام و خیر مقدم عرض می‌کنم خدمت مهمان عزیز برنامه. قبول زحمت کردید، دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید و همراه ما در استودیو حاضر هستید. جناب آقای مهندس حسام شعبازی، مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان زیست فناور پارسیان. آقای مهندس سلام، خیر مقدم.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما، همکارانتون و همچنین شنوندگان محترم. البته من شعبانی هستم، شما فرمودین شعبازی.
شعبانی، بله. عذرخواهی میکنم.
خوشحالم از اینکه در خدمتتون هستم. امیدوارم که بتونیم یه گفتگوی مفیدی رو اول برای قشر جوان مملکت و بعد برای تمامی کسایی که قصد دارن در این کشور بمونن و فعالیت‌های علمی همراه با تجاری سازی فعالیت‌های علمیشون رو داشته باشن.
متشکرم. شنوندگان محترم استحضار داشته باشید، این شرکت جزء شرکت‌های پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی هست. آقای شعبانی توضیح بفرمایید در خصوص این شرکت دانش بنیان و فعالیت‌هایی که داره تا اینکه این شرکت الان به صورت زنده و فعال به هر حال داره تولید محصول و خدمات می‌کنه.
خواهش می‌کنم. شرکت ما، البته من یه گذشته از خودم خدمتتون بگم، من در سال 1389 بعد از اینکه سربازیم تموم شد قصد داشتم از ایران برم و پذیرشم از دانشگاه آلاباما استیت یونیورسیتی در ایالت آلاباما آمریکا گرفتم، ولی متاسفانه یا خوشبختانه تقریبا در یک موقعیتی قرار گرفتم به دلیل اینکه ما در وزارت بهداشت آزمایشگاه مرجع همزمان با دوره سربازیم داشتیم یه سری تکنیک ها رو راجع به برحال حوزه تشخیص محصولات دستکاری شده ژنتیکی رو اندازی میکردیم با همکاران در وزارت بهداشت، و در اون زمان به دلیل اینکه نیاز این تکنیک ها و این روش ها جهت تشخیص این محصولات در کشور احساس میشد، همزمان با تصمیم میگرفتم که در ایران بمونم و تو این حوزه فعالیت بکنم به عنوان اولین آزمایشگاه‌های در ایران که میتونیم این خدمت رو ارائه بدیم به مردم، یا اینکه بعد از کشور میرفتم. سال اول رو از دانشگاه آلاباما استیت یونیورسیتی فوجه گرفتم که ببینم آیا میتونیم این کار رو انجام بدیم در ایران یا نه. سال بعد که شرکت تأسیس شد دیگه نمیتونستم فوجه بیشتری بگیرم، بنابراین من فرصت پی‌اچ‌دی رو در آمریکا از دست دادم و در ایران موندم.
آقای شعبانی من عذرخواهی میکنم فرمایشتون رو قطع میکنم. اولا باعث خوشحالی ما هست که با یک نخبه علمی این گفتگو رو همراه هستیم. دلیل اینکه شما برعکس عمل کردید و این فرصت رو از دست دادید یقینا یه ارزشمندی و یک باوری رو اینجا داشتید که این ارزش و باور رو ترجیح دادید به اون موقعیت. اینجا یقیناً فرصتی برای شما بود که شما این فرصت رو ارزشمندتر دونستید از اون فرصت. این رو برای ما بفرمایید، ما بدونیم که آنچه که باعث شد و اون به عبارت نقطه حساس این موضوع، نقطه حساس این مسیر که یک مسیر برعکسی برای شما ایجاد کرد، اون چی هست؟
خواهش میکنم. ببینید در زندگی هر آدمی نقاطی وجود داره که اینا موقعیت‌های مختلفی همزمان میشه، مقارن میشه و روی تصمیم گیری شما تأثیر میذاره. شاید بهتون خدمتتون عرض کنم مهمترین آیتمی که باعث شد من این تصمیم رو بگیرم فضای خالی وجود داشت در زمینه روش‌های تشخیصی مولکولی در زمینه بیشتر حوزه غذا.
بله.
در سازمان غذا و دارو و به هر حال همکارانی که ما در اون سالها داشتیم در سازمان که همگی یک صدا و یک رنگ معتقد بودن که حیفه که بنده این موقعیت رو اینجا از دست بدم و به آمریکا برم. و مجموعه این اتفاقات و اون حس مثبتی که من اون سالها داشتم نسبت به به حال موندنم در ایران و ادامه و شروع فعالیت کاریم بعد از فارغ التحصیلیم در ایران باعث شد که من به این نتیجه رسیدم که بهتره که بمونم و فعالیتمو در ایران ادامه بدم.
متشکرم. ما همین اگر ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای دکتر سید جلال الدین سجادی، رئیس محترم هیئت مدیره یکی از هلدینگ های دانش بنیان. آقای دکتر سجادی سلام.
سلام علیکم، خسته نباشید.
متشکرم، سپاسگزارم از شما که دعوت تلفنی ما رو پذیرفتید و همراه گفتگوی علمی هستید.
خواهش میکنم، من در خدمت شما هستم.
متشکرم. آقای دکتر سجادی، تو شرکتتون چه کارهایی انجام میشه؟ راهبردتون برای اینکه در چرخه زندگی دانش بنیان حضور فعال و مستمری داشته باشی چی هست؟
بله، خدمت شما عرض کنم که مجموعه ما در واقع یک هلدینگ فناوره که دو تا به خاطر تکمیل اکوسیستم نوآوری که بهش اعتقاد داریم، در واقع دو تا شتاب دهنده دانش بنیان تأسیس کردیم تو حوزه نفت و انرژی و تو حوزه صنایع دریایی و هوش مصنوعی. خدمت شما عرض کنم که یک مرکز نوآوری هم همینطور به خاطر همین موضوع تشکیل شده و کارخانه نوآوری که میشه گفت بزرگترین کارخانه نوآوری هست که توی کشور انشالله قرار است هفته آینده افتتاح بشه، ولی خب یک سالی هست که داره کار انجام. خدمت شما عرض کنم که ما حالا یک استارتاپی که 5 سال پیش تأسیس شده و الان به جای رسیده که مثلا 25 تا شرکت فعال داره، بله، که نیازهای کشور داره رفع میکنه، تنها یک راهبرد اساسی داشتیم. این اولا ما اعتقادمون اینه که کسی که لیبل نخبه میخوره و بهش میگن نخبه، این نباید دنبال کار بگرده، این خودش باید کارآفرینی کنه. درسته سخته، تو کشور اذیت میکنن و و و و و، اما ما اگر راهبردمون رو درست انتخاب کنیم که راهبرد ما رفع نیازها بوده، یعنی ما اول می‌دیدیم که چه نیازهای همون استارتاپ استودیو هست، چه نیازهایی رو داریم، ما به سمت رفع نیازها می‌رفتیم. بله. بعد پروژه محوریم، یعنی که ما به جایی که بخوایم یه ایده‌ای داشته باشیم، این ایده رو بیاریم بگیم که فلان بانک به ما پول بده، فلان معاونت به ما پول بده، فلان جا به ما جا بده، بله، که ما این ایده رو بیاریمش تازه درست کنیم، بعد اگر این ایده درست شد، نمونش اوکی شد، حالا بریم دنبال بازارش و بگیم حالا بیاید که اما اینو بخره.
بله.
ما اساسا نیاز رو میفهمیدیم چیه، در قالب اون نیاز تشکیل تیم استارتاپی دادیم، اون متخصص ها رو کمکشون کردیم، هدایتشون کردیم، دوره پیش شتاب دهی، دوره شتاب دهی، نمونه صنعتی و از اون بر هم کمک گرفتیم از یه سری کارگاه ها و کارخونه هایی که تجهیزات داشتن اما نمیدونستن باید چی کاری انجام بدن. یعنی ما در واقع بحث کردن این چرخه بودیم.
بله.
چرخه رو که درست بحث کردیم، خب همین شرکت ها شکل گرفت، هم درآمد خیلی خوبی دارن، هم کارهای خیلی خوبی دارن میکنن و بعدن ایده های نوآوریشون رو در قالب درآمدی که کسب کردن از پروژه ها دارن هزینه میکنن.
بله.
و این راهبرد اصلی ما بوده و الان منم خب ما ایده های خیلی خوبی داریم و اصلا در واقع بحث ما که حالا تو اون برنامه هم عنوان شد، بحث انقلاب توسعه و کارآفرینی برای هر سازمانه. یعنی هر سازمان باید بیاد خودش با یه مجموعه درستی، با یه مجموعه ای که اکوسیستم نوآوری رو میشناسه، بله، که معاونت علمی خیلی تو این زمینه کار کرده، کمک کرده، ازش کمک بگیرن، این مجموعه ها رو بهشون معرفی کنن. هر به فرض مثال وزارت نفت بیاد شتاب دهنده و اکوسیستم نوآوری خودشو، نه در اسم،
بله،
در اسم بشه، نمیدونم یک شوی هم برگزار بشه، ما این کار، نه واقعی بیان یک مجموعه رو با بخش خصوصی بزنن در کنار خودشون، یعنی این یوزر مصرف کننده بدونه چیا نیاز داره و از اون بر به این شتاب دهنده یا مجموعه نوآور یا اون اکوسیستم ارائه کنه، اونم همین کاری که ما شتاب دهنده ها داریم میکنیم، فراخوان بزنه، آدم های متخصص این کار رو جذب بکنه.
بله.
وقتی جذب میکنه آدم رو درست جذب بکنه، فراینداش درست باشه، شتاب دهیش درست باشه، اینها رو بیاره توی چرخه درست، نیاز هم که دارن این نیاز رو میتونن راحت برطرف بکنن. ولی اینکه من برم این شتاب دهنده بزنم، کلی هم تجهیزات درست کنم، تازه برم وزارت نفت یا وزارت ایکس رو قانع کنم بیا من بخر، یعنی دوره تسلسلیه که داریم میزنیم تو کشور.
متشکرم آقای دکتر سجادی، همراهیتون رو با برنامه ما ادامه بدید. ما در خدمت یکی از نخبگان کشور هستیم، یکی از افراد ارزشمند جناب آقای مهندس حسام شعبازی که اتفاقا شعبانی که اتفاقا مثل جناب عالی ایشون هم در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی حضور دارند و مدیر عامل یکی از شرکت‌های دانش‌بنیان. آقای شعبانی، جناب عالی در خصوص مسئولیت اجتماعی صحبت کردید، همون ارزش‌ها و باورهایی که سبب این شد که شما بمانید و به کشور خدمت کنید، همگرایی، انسجام و به هر حال اتحادی که بین همکارانتون بود، عرضم به خدمتتون این شرکت رو به چه نفع ثبت کردید و الان چه کاری دارید انجام میدین؟ خدمتتون هست.
خواهش میکنم. بله، من اولا سلام عرض بکنم خدمت آقای دکتر سجادی. فقط من یه چیزی رو خدمتتون عرض بکنم در راستای صحبت آقای دکتر. ببینید، به نظر من همه نخبگان ما لزوماً کارآفرین نخواهند شد، بخاطر اینکه بله. ما از لحاظ روانشناسی هر انسانی حتی اگه ذره بیهوشی بالایی داره مختص یک تیپ شغلی خاص هست و کارآفرینی هم یکی از این بودای روانی هست که هر آدمی میتونه داشته باشه یا نداشته باشه. یه نخبه میتونه مهارتش رو به کار بگیره برای اینکه توی شرکتی حتی استخدام بشه.
بله.
و در اون زمینه بهترین نوع خودش باشه. ما همه نخبگان ما لزوما نباید کارآفرین باشن. در رابطه با شرکت ما شرکتمون 1390 تأسیس کردیم و سال بعد 91 و 92 در سازمان غذا و دارو آزمایشگاه همکارشون شدیم در زمینه اصلی تشخیص محصولات دستکاری شده ژنتیکی یا تراریخته ها یا جی ام او ها. جز اولین آزمایشگاه ایران بودیم و اولین آزمایشگاهی بودیم که تقلبات غذایی رو بر پایه ژنتیک یا دی ان ای رو اندازی کردیم و سال 94 و 95 تقریبا دو سال متوالی آزمایشگاه برتر سازمان غذا و دارو شدیم.
بله.
سال 96 به دلیل اینکه این خدمات دانش بنیان ما در سیستم کارگروه ارزیابی دانش بنیان ها زیر نظر معاونت علمی فناوری تعریف نشده بود، خلاصه طول کشید یه سه سالی که ما این خدمات رو تعریف بکنیم که توی اون چارتشون قرار بگیره. بنابراین سال 96 دانش بنیان شدیم.
سه سال زمان برد
تقریبا، بله، زمانی که ما درخواست دادیم 93 تا 96. یکی از
در این سه سال چه میکردیم؟
خب دانش بنیان نبودیم، ولی خب آزمایشگاه سازمان غذا و دارو بودیم. دانش بنیانی هم یکی از آیتمایی بود که به هر حال به عنوان یه ارزش بهش فکر میکنیم، ولی خب سه سال طول کشید. ولی خب الان این فرآیندها خیلی بهتر و تسهیل شده که به هر حال شرکتایی که درخواست میدن تو کاتگوری‌های خاصی اینا پذیرفته میشن. بعد از اون ما یه کاری که خیلی واقعا بهش افتخار میکنیم،
بله،
با همکارانمون در تیممون، ما به عنوان اولین آزمایشگاه تونستیم حدود 200 رقم برنج تجاری دنیا رو که حدود 130 تاش ایرانی بود رو شناسنامه دار ژنتیکی بکنیم.
130 نوع برنج ایرانی،
ایرانی و حدود 70-80 نوع برنجای تجاری دنیا مثل باسماتی ها، تایلندی ها، که به این منظور که هر کدوم از این برنجا الان یه شناسنامه ژنتیکی داره، به این منظور که اگر اختلاطی به عنوان تقلب در سطح بازار صورت بگیره اینا به ما ارجاع داده میشه و ما اینا رو تشخیص میدیم که آیا این برنج تقلبیه و اگه تقلبیه چند درصدش مثلا برنج تارم درجه یکه، چند درصدش برنج متفرقه.
سازمان غذا و دارو اعلام.
بله، این دقیقاً این گزارشی هستش که ما به غذا و دارو اعلام میکنیم. یکی از کارهایی بود که واقعا ما دو سال شبانه روز راجبش کار کردیم و همچنین بحث تشخیص فرآورده‌های حلال رو ما در ایران راه اندازی کردیم و مقالش رو در جورنال فود کیمستری با ایمپکت فور چاپ کردیم. بعد از اون شد یکی از آزمایش‌هایی که سازمان غذا و دارو اجباری کرد. به محض ورود کرونا در ایران ما جز شرکت‌هایی شدیم که از طریق وزارتخونه دعوت شدیم و جز 8 شرکت برتر شدیم که برای تشخیص کیت‌های کرونا بتونیم به وزارتخونه کمک بکنیم در ابتدای پاندمی کرونا. و به هر حال کارهای از این دست در زمینه تولید هم داشتیم که همچنان داریم در این زمینه فعالیت می‌کنیم و به طور کلی خدماتمون خدمات تشخیصی حوزه پزشکی، حوزه غذایی هست و تولیدمون هم در رابطه با تولید کیت‌های تشخیصی حوزه مولکولی. این خلاصه ای بود از کارهایی که ما تو این سالها انجام دادیم. در خدمتتون هستم.
متشکرم از توضیحاتتون جناب آقای مهندس شعبانی. آقای دکتر سجادی.
بله در خدمت شما هستم.
سپاسگزارم. آقای مهندس شعبانی در خصوص مسئولیت اجتماعی و اتحادی که بین کارکنان و دوستانشون بود از عوامل‌های اثرگذار بودن مبنی بر این که به هر حال این شرکت جان بگیره و بتونن که این شرکت رو توسعه بدن. نظر شما رو بدونیم در خصوص این که اتحاد، انسجام، تجانس، همفکری و گروهی کار کردن چقدر اثرگذار هست برای اینکه یک شرکت دانش بنیان بتونه گام‌های خوب و اثرگذاری رو برداره. از شما می‌شنویم.
بله خواهش میکنم. خدمت شما عرض کنم که ببینید مجموعه ما در واقع یک شرکت نیست، یک مجموعه بزرگیه که شاید 20-25 شرکت دانشمونه الان توش تأسیس شده یا فناور یا استارتاپ و همینطور در حال رشد روز به روز. خب دلیلش دلیلی داره. این دلیل مهمش اینه که ببینید ما دیگه چارت هرمی نباید توی مجموعه هایی که به خصوص دانش بنیانن و یکم قدم برمیدارن رو برسای توسعه‌ای خودشون، دیگه باید تمام این بچه ها خودشون رو جزوی از مجموعه بدونن، باید خودشون رو شریک مجموعه بدونن. به خاطر همین این تشکیله. من میتونستم مثلا یک هولدینگی دارم، یک هولدینگ فناور داشته باشم، 100% سهام 100% سهام کلی شرکت تأسیس کنم، پروژه ها رو پرزنت کنم، مناقصه شرکت کنم، پروژه بگیرم و مسیرم رو ادامه بدم. به این آدم ها هم میتونستم فقط یک حقوقی بدم، درست شد؟ اما این اتفاق نیفتاد. ما اومدیم توی بحث شتابدهی و شتابدهنده ها و اکوسیستم نوآوری. یعنی چی؟ یعنی که ما میگیم آدم هایی که میبینیم خودشون مستعدن،
بله،
آدم هایی که نخبن، کارآفرینن، اینا رو جذب بکنیم. حالا اینا رو کمکشون کنیم که یاد بگیرن تیم ورکی رو،
بله،
یاد بگیرن که شرکت داری رو، یاد بگیرن با هم کار کردن رو، یاد بگیرن مسائل فنی و آیا این به نتیجه میرسه یا نه. اینا رو باید کمکشون میکنیم. همه اینا باعث شده که الان ما یک خانواده بزرگی بشیم در کارخانجاتی در خوزستان، در بوشهر، در جاش، در تهران و مجموعه دفاتری که همه داریم کمک میکنیم و روز به روز این سیستم رو بزرگتر میکنیم.
بله.
و ما از اون حالت سنتی دیگه، شما تا یه زمانی یک مجموعه و یه شرکت میتونه حالت سنتی باشه. بله اگه قرار باشه یه مجموعه دانش بنیان بزنیم که قرار هست مثلا یک سنسوری درست کنه، یک اکچوئیتوری درست کنه، یک تجهیز کوچکی رو، یا حالا من نمیام کوچیک، ارزشش ارزش داره، ولی یک محصولی رو درست کنه، بله شاید چند نفر از بچه‌ها دور هم جمع بشن، یه تیمی رو درست بکنن، بتونن برن یه کاری رو انجام بدن، قبوله. ولی اگه مجموعه بخواد روش بکنه و از نظر مدیریتی درست مدیریت بشه، همه باید خودشون رو جز اون مجموعه بدونن. به خاطر همین ما مسئولیت داریم که اون کسی که در شرکت داره زحمت می‌کشه بتونه براش عرصه رو مهیا کنیم، بتونه خودش نشون بده و خودش رو در این موضوع سهیم بدونه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای دکتر سجادی. همینک جناب آقای دکتر حسن ضیایی مدیر عامل محترم شرکت دانش بنیان سیراف که متعلق به صنایع کشتی سازی هست به جمع ما ملحق شدن و در استودیو حاضر هستن. خیر مقدم عرض میکنم آقای دکتر. از اینکه دعوت گفتگوی علمی رو پذیرفتید، قبول زحمت کردید، سپاسگزاریم. استحضار دارید آقای دکتر ضیایی، محوریت برنامه ما در خصوص بازیگری و نقش آفرینی شرکت‌های دانش بنیان هست. با توجه به اینکه شرکت دانش بنیانی که جناب عالی به عنوان مدیر عامل و راهبر این شرکت هستید در ابعاد داخلی و بین‌المللی حضور و فعالیت اثرگذاری داره، از شما بشنویم شرکت‌های دانش بنیان باید چه راهبردی رو مد نظر قرار بدن، چه همگرایی رو مد نظر قرار بدن تا اینکه مؤثر باشن، هم از باب مسئولیت اجتماعی که به هر حال یکی از محورهای اصلی تشکیل شرکت‌های دانش بنیان هست. از شما میشنویم.
خیلی ممنون از اینکه امروز منو دعوت کردین. خدمتتون عرض کنم که اگر من به نظرم دانش بنیان ها رو به چند دسته تقسیم کنیم، شاید بشه محوریت فعالیتشون رو بهتر کرد. بعضی از دانش همونجوری که خودتون خیلی دانش شرکت های دانش بنیان در حال رشد هستن، یعنی اونها بر اساس ایده شکل گرفتن، اما خیلی از شرکت های دیگه هستن که مثل شرکت خود سیراف که اینها مجموعه از صنایع هستن که خودشون میان زنجیره تامین در اطراف خودشون رو در قابلیت تبدیل ایده ها به در حقیقت بنگاه ها و محصولات آماده میکنن و به صنعت ارائه میکنن. شرکت سیراف هم از همین خانواده است. اصولا فعالیت کردن برای کشور وظیفه است. از دید ما، نه به عنوان یک صرفا کسب و کار، و ما مطالبه گر نیستیم از ملتمون. ما خودمون احساس میکنیم که ما در حقیقت داریم وظایفی رو نسبت به مملکتمون انجام میدیم. این اولین دیدگاه منه که فکر میکنم که همین مسئولیت اجتماعی که ما در قبال جامعه مسئول هستیم خودش میتونه یه محرک باشه برای اینکه این دانش شرکت یه شرکت هر شرکتی من جمله شرکت‌های دانش بنیان. اما الان با توجهی که ما میگیم شرکت‌های دانش بنیان، شرکت‌هایی میدونیم که بر اساس محوریت دانش و فناوری‌های نوین شکل گرفتن، از اون لحاظ من فکر می‌کنم با توجه به مشکلات عدیده‌ای که در فاصله تکنولوژی داریم در بسیاری از صنایع ما در کشور نسبت به وضعیت روز دنیا، رسالت شرکت‌های مثل دانش بنیانی مثل ما اینه که بتونن این فاصله رو هر روز کمتر کنن و با محصولات و ایده های جدید نو بپوشونن. اینو من فکر کنم مسئولیت اجتماعی اصلی تمام شرکت های دانش بنیانه. جنس صنعت جنس سختیه و خیلی سنگینه حرکت دادنش و تغییر دادنش در ماهیتش. شرکت های دانش بنیان میان که اینو تسهیل کنن این فراینده.
درود بر شما جناب آقای دکتر حسن ضیایی. آقای شعبانی، آقای دکتر ضیایی اشاره فرمودن به ارتباط بین صنعت و دانشگاه و بازار و اینکه این شرکت های دانش بنیان اصلا فلسفه وجودیش اینه که این ارتباط رو تسهیل بده، به عبارتی اون خط فاصله ای که همیشه مورد مناقشه بوده، همیشه مورد سوال بوده، آقا چرا این همه دانشگاه با صنعت و بازار فاصله داره، ما چه کنیم فاصله رو برداریم، یا اگر نمیتونیم برداریم چه کنیم این فاصله رو به حداقل برسونیم. از شما بشنویم به عنوان یک نخبه کشوردوست، یک نخبه‌ای که فرصت یا فرصت‌هایی رو از دست دادید برای اینکه در کشور ایران فرصت زایی کنید، از شما بشنویم این ارتباط رو چگونه برقرار کنیم. خیلی ساده.
خواهش میکنم. خیلی ممنون. سلام عرض میکنم خدمت های دکتر ضیایی، دوست خوبه ما در پارک علم و فناوری دانشگاه شهید بهشتی. ببینید الان سالهاست در ایران که مراکز به حال رشد و پارک های علم و فناوری تشکیل شده، مراکز نوآوری اخیراً به حال احداث شده که داره کمک میکنه به این موضوع. ولی به نظر من مهمترین چیزی که میتونه این فاصله رو کم بکنه در حال حاضر تو کشور ما ایجاد انگیزه است در میان دانشجوهایی که دارن فارغ التحصیل میشن.
انگیزه.
و این به نظر من این خیلی خیلی چیز گم شده، یه حلقه گم شده است متاسفانه در سالهای اخیر در کشور ما، چون دانشجوها دیگه فرصت و انگیزه اینو ندارن که بخوان به بحث کارآفرینی فکر بکنن. یعنی شما هر
چرا به خاطر مشکلاتی که دارن میبینن؟
دقیقاً به خاطر مشکلات عدیده. اولش بهتون بگم متاسفانه مالی هستش که خانواده ها، معلم ها و اساتید دانشگاه و به تبع دانشجوهای فارغ التحصیل دارن. چون که من همیشه میگم یه نفر اگه موبایلش، یه دانشجویی که با موبایلش داره همه کاری میکنه، اگه این موبایلش بشکنه یا گم بشه یا بدزدن ازش، دیگه چجوری میخواد تامین مالی بکنه؟ یعنی باید به این فکر باشه چجوری من اون هز میره دنبال کارهایی که بتونه پول در بیاره، یعنی پولی که بتونه باش هزینه روزمرهش رو بپردازه. متاسفانه این اگر رفع نشه در، یعنی اولین نیاز ما